بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الجهة الثانية امروز است، آیا در صدق کلمه امره علو معتبر هست یا نه؟ اون کس که امر می کند آیا در صدق کلمه امره علو در آمر معتبر هست یا نه؟ علاوه بر علو استعلا هم مطرح هست یا نه؟ البته فرق علو با استعلا روشنه. علو یک امر ذاتی است، قائم با شخصه. استعلا این است که انسان از موضع قدرت سخن بگوید، قیافه آمرانه میگیرد و سخن میگوید. بنابراین علو قائم با نفسه، اما استعلا قائم با کیفیت حرف زدن است. در اینجا چهار قوله. قول اول این است که علو در صدق کلمه امره. هی اصرار میکنم که بحث را نبریم به صیغه امر که افعل باشه. فعلا بحث ما در صدق ماده امر امره. آیا در صدق امره علو معتبر هست یا نه؟ خراسانی قول اول را انتخاب کرده که علو معتبر هست، استعلا مطرح نیست. قول دوم این است که احدهما معتبره. ظاهرا مرادش از احدهما یعنی استعلا کافیه. مرادشون که احدهما معتبره یعنی استعلا کافیه. قول سوم قول مرحوم محقق بروجردی است که می‌فرماید هیچ کدام معتبر نیست. در ماده امره نه علو خوابیده و نه استعلا. در صدق ماده امره نه علو خوابیده نه استعلا. نمیخواد بگد که در آمر معتبر نیست، میخواد بگد در مفهوم امره نه علو خوابیده نه استعلا. قول چهارم قول ماست. ما معتقدیم هم علو معتبر هست در صدق امره و هم استعلا. این چهار قول است در این مسئله. قول اول قول محقق خراسانی. قول دوم کفایه نقل می کند اما اسم نمی برد کیه و خوبم نقل نمی کند. ظاهرن مرادش از این که احدهما یعنی استعلا کافیه، از دلیلش معلوم می شود. سوم این است که مال مرحوم بروجردی هیچ کدام معتبر نیست. چهارم این است که هر دو معتبر است در صدق کلمه امره. تکرار میکنم در مفهوم امره بحث میکنم و الا شکی نیست که آمر کسی است که دارای مقامی باشد. بحث ما در خارج نیست، بحث ما در صدق کلمه امره. اما القول الاول قول محقق خراسانی در این که در صدق کلمه امره علو معتبر هست، تبادر کافیه. چرا؟ کلمه امره و امر در زبان عربی فارسیش فرمانه، فرمان. از کلمه فرمان علو معلوم می شود. فرمودن، فرمان. فرق است که بگیم گفتن و بین این که بگیم فرمودن. در فرمودن علو معتبر هست. تبادر کافی است که در امره که زبان فارسی آن امر به معنای فرمانه، علو معتبر هست. اما استعلا معتبر نیست. مرحوم خراسانی دلیل می آورد، میگد اگر یک آدم مافوق به صورت خواهش از شما چیزی بخواهد، خفض جناح کند، به صورت خواهش از شما بخواهد، میگن امر کرد. بنابراین لازم نیست که از موضع قدرت سخن بگوید. همین مقداری که عالی باشد کافیه، ولو از موضع قدرت سخن نگوید، بگد فلان این کار را بکند خوبه، این کار مصلحته، ولو از موضع قدرت سخن نگوید امره صدق میکند. فرمایش ایشان را اگر ما رد کنیم قول چهارم ثابت میشود. اما این که بفرمگد علو معتبر هست، این را تقریبا همه میگن، غیر مرحوم آقای بروجردی همه معتقدن در صدق کلمه امر علو معتبر هست. و اما این که میفرمگد استعلا لازم نیست، حتی اگر خفض جناح کند بگد فلان این کار را بکنه خوبه، میگد این امر است، این دیگه لازم نیست که از موضع قدرت سخن بگوید. آدمی که عالیه هر نوع دستور دهد باید گوش کرد، خواه از موضع قدرت سخن بگوید یا از موضع خواهش. از بکنم این مطلب اشکال داره. دلیل ما روایت بریره هست. آقایان داستان بریره را میدونید. بریره یک زنی بود در حقیقت کنیز، از کردم کنیز عایشه هم بوده. عرض کردم خدمتون که حالا در اون موقع ازدواج را نه که عرض کردم، این کنیز با یک غلامی عبدی ازدواج کرد، بعدن عایشه این بریره را آزاد کرد. قانون اسلامی است که اگر زن عمه باشد با عبدی ازدواج کند، اگر زن آزاد شد اختیار دارد که اون ازدواج را قبول کند یا اینکه اون ازدواج را به هم بزند. بریره از کردن بخش که آزاد شد، عایشه او را آزاد کرد، از این فرصت استفاده کرد، خواست عقد ازدواج خودش را با عبد به هم بزند. شوهر بریره آمد پیش عباس، گفت جناب عباس برید پیش پیغمبر، پیغمبر اکرم به این بریره بگد ازدواجش را با من به هم نزلد، به همون حالت قبلی باشیم. عباس آمد مطلب زوج بریره را به پیغمبر رسان. پیغمبر بریره را خواست، آمد گفت بریره هو زوجک، هو زوجک، عرض کردم این شوهر توست، به ظاهر امره. بریره گفت یا رسول الله اتأمرنی؟ فرمود نه لا بل انا شافعون. ما از همین جا می فهمیم که استعلا معتبره. پیغمبر اکرم که علو و رداش، از این که گفت هو زوجک به ظاهر امره. بریره سؤال می کند که آیا این که می فرمید هو زوجک، زوجکی، این امر است اتأمرنی؟ پیغمبر فرمود لا بل انا شافعون، من خواهش میکنم از شما. گفت اگر خواهش میکنی من مخیرم این زوج را از کنم، میخوام عقد را به هم بزنم، ولذا عقد را به هم زد و آزاد شد. استدلال ما این است که اگر واقعا استعلا معتبر نباشد، سؤال بریره یعنی چه؟ پیغمبر فرمود هو زوج که، اگر استعلا معتبر نباشد این سؤال چیه؟ معلوم میشود که آدم عالی وقتی حرف میزند این علا قسمین، گاهی از موضع قدرت سخن میگوید، گاهی از موضع خواهش. جناب بریره سؤال کرد یا رسول الله از موضع قدرت میگی؟ اتأمرنی؟ چشم. فرمود لا بل انا شافعون، من شفاعت میکنم، پادرمیانی میکنم. معلوم میشود که هو زوجک دو حالت دارد، گاهی حالت آمرانه به خود میگیرد، گاهی حالت پادرمیانی به خود میگیرد. بریده سؤال میکند کدام آمرانه است یا پادرمیانه؟ فرمود نه دومی، بل انا شافعون، اختیار با خود کنه. پس معلوم می شود در عام دو چیز معتبر هست، اولا علو که لا شک فی، ثانیا استعلا از موضع قدرت سخن گفتن. طرز کلام به گونه باشد که امر به اون صد کند. ولذا کلام پیغمبر مشترک بود. کلام پیغمبر کدوم؟ هو زوج، که مشترک بود بین امر و بین شفاعت. کی امر می شود؟ وقتی استعلا باشه. کی شفاعت می شود؟ وقتی خواهش باشد و استعلا نباشه. از رد کلام خراسانی ثبت قول چهارم. دیگه قول چهارم که رسیدیم استدلال برش نمی کنیم، چون کلام خراسانی علو را قبول داشت، استعلا را قبول نداشت. بگفت آدم عالی به هر نحوی حرف بزند امره، ولو خواهش کند ولو تمنا کند. عرض کردیم با روایت بریره سازگار نیست. پیغمبر اونجا هم صورت امر را گفت هو زوج، که اگر واقعا استعلا معتبر نباشد سؤال بریره بی جهته. از این که سؤال میکند معلوم میشود کلام آدم عالی علا قسمین، طارتا من باب الامر و ثانیا من باب الشفاعه. امرش استعلا میخواد، شفاعتش استعلا نمیخواد. و اما القول الثانی، قول ثانی کدام؟ میگد احدهما معتبره. کفایه نمیگد که این قائل کیه، و خوبم نقل نکرده. این قائل نمیگد احدهما معتبره، میگد استعلا کافیه. میخواد علو باشد یا علو نباشد. عکس خراسانی. خراسانی میگفت علو کافیه، استعلا لازم نیست. این میگد استعلا کافیه، میخواد علو باشد یا نباشد. این آقا استدلال میکند به این، میگن اگر یک آدم پستی نسبت به مافوق صحبت آمرانه کند، بگد این کار را باید شما بکنی. همه کسانی که در مدرسن میگن حیا کن اکم روحو، تو که مادون هستید به مافوق امر میکنی. پس معلوم میشود در صدق امر استعلا کافی، چون این آقا که علو که نداره. فرد این است که این درجهش پایین تره، یک درجه پایین تر به مافوق خودش بگد این کار را بکن در حق من، بهش بگن خجالت نمیکشی، اتعمرهو به مافوق امر میکنی. مسلمن در اینجا علو نیست اما استعلا هست. معلوم میشود استعلا در صدق امر کافیه، و الا اگر کافی نبود این آدم را مذمت نمی کردن. مذمت دلیل بر این است که صدق استعلا، صرف استعلا در صدق کربه امر کافیه. و عجاب انه فل کفایه، در کفایه از این جواب میده. جوابش چیه؟ کفایه از این جواب میده. بعد آقای سعید العلماء فرمودن کفایه جواب میده. اون این است که میگد مذمت این آدم نه به خاطر امره، بلکه به خاطر استعلاست. از این که خودش را در درجه بالا قرار داده نه مذمت میکنه. مذمت برای امر نیست، مذمت برای این است که برای خودش یک موقع مافوقی تصور کرده، میگن خجالت نمیکشی، تو که این مقام مافوق را نداری چطور عرض کنم امر میکنی. ولو به ظاهر مذمت مال امره، میگن اکم روحو، ولی اگر بشکافیم مذمت برای امر نیست، مذمت به مباده این امره. مبادش کدومه؟ خودش را در یک رتبه بالا قرار داده، مذمت برای آنه که میگن درجه تو گروهبانی، الان به یک افسر امر میکنی، خودت را بالاتر از اون قرار دادی. مذمت برای اون استعلاشه، و الا همه میدونن که این امر نیست. اگر بهش میگن امر، امرون سوریون ولیس امرن حقیقیان. این جواب کفایه خوبه. و اما القول الثالث، قول الثالث کدومه؟ هیچ کدامشان معتبر نیست، نه علو معتبر هست و نه استعلا. البته توجه کنید، آقا نمیخواد بفرمایید که عامر نباید عالی باشد، نه، عامر عالی باشد، استعلا هم ممکنه، ولی میگه در ماده امره این دوتا نهفته نیست، تمام بحثش در صدق کلمه امره است. بیان مرحوم آقا اینه، میفرماید کسانی که دستور میدهند و خواهان اجرا هستند این دو قسمه. گاهی از اوقات اون کس که تکلم میکند نظرش این است که این کلام او را حرکت دهد، همین که میگد سلی، این کلمه سلی او را حرکت بدهد به سوی نماز، فقط کلام او را حرکت دهد. اگر نظرش این است که کلام او را حرکت دهد این امره، اما اگر نظرش این است که نه تنها کلام او را حرکت بدهد بلکه زمائم هم داشته باشد، مثل آدم فقیر بیچاره دست دراز کرده است به سوی غنی میگه صدق صدق کمک کن، در اینجا علاوه بر لفظ اون حالت عجز و فقر و مسکنت هم زمیمه این کلام میشود، قطعا طرف را وادار بکند که دست در جیب کند و پول بدهد. پس محرک گاهی خود کلام این امره، محرک گاهی کلام به زمائمه، به اون میگن التماس، البته التماس نمیگن، به اون میگن سؤال. مرحوم آقا میفرماید التماس، به اون میگن سؤال. بنابراین در ماده امره هیچ نهفته نیست، فقط باید فرق بگذارم بین الامر و الالتماس. امر آن است که خود کلام انسان را حرکت دهد، التماس آن است که کلام به زمائم انسان را حرکت دهد. بعد این کلمه را میگد ببین، اگر کسی گفت امرتو که به کزا، توش نیست که امرتو که به کزا و انا آلن و مستعلن. این کلمه آلن و مستعلن در کلمه آمره نیست. اگر یک نفر بگد امرتو که به کزا، درش این دو کلمه نیست که امرتو که بگو و انا آلن و انا مستعلن. این فرمایش آغاز. باز تکرار میکنم، با خارج کار ندارد، مسلمن آمر آلیه. میگه در صدق کلمه امره این دوتا نهفته نیست. عرض بکنم خدمتشون که از این که فرمودید کلام دو جوره، گاهی میخواد کلام طرف را حرکت بدهد، گفتید این امره، گفتید گاهی کلام بر زمائم میخواد طرف را حرکت بدهد، این میگه سؤال یا التباس. من سؤال میکنم از کجا بفهمیم که کلام حرکت میدهد یا کلام به زمائم؟ اینو از کجا؟ چگونه تمیز دهیم که محرک تنها کلامه یا محرک کلام با زمائمه؟ از کجا؟ ناچار باید اون دوتا یه خصوصیتی داشته باشد که اولی را از دومی چه کنیم؟ جدا سازی کنیم. چه چیز است که اولی را از دومی جدا میکند؟ میگیم اولی خود کلام حرکت میده، در دومی کلام با زمائم، درسته، ولی از کجا اینها را از هم جدا کنیم؟ معلوم میشود اولی مقرونون، دنبالش بگیم، اولی مقرونون بالعلو و الاستعلا، دومی لیس مقرونن بالعلو و الاستعلا. ما همین فرمایش شما را قبول داریم، گاهی میخواد کلام او را حرکت دهد میگه سلی، گاهی نهی میگه یا رسول الله صدق و انا فقیرون. دومی از کلام خدمت که کلام حرکت نمیده، زمائم، ولی از کجا اینها را در عالم اثبات از هم جدا کنیم؟ این فرمایش شما ناظر به مقام ثبوته، اما در مقام اثبات اگر بخواهیم این دوتا را از هم جدا کنیم لابد یه ممیزه میخواد. ممیزش کدومه؟ صدر الاول ان متکلم آل مستعل، صدر الثانی ان متکلم غیر آل و غیر مستعل. و اما اونی که در آخر فرمودن، آخر چه گفتن؟ بگید چه گفتن در آخر؟ گفتن اگر کم امرته به کذا، توش نخوابیده که امرته انا آل مستعل. اینم جوابش روشن. اگر ما میگیم علو و استعلا خوابیده، نه به معنای اسمی بل به معنای حرفی. این کلمه را اگر بشنوی توضیح میدیم، نه به معنای اسمی بل به معنای حرفی. و به کلمت اخرى، نه به این تفصیل بلکه اجمالا. و الا در امره یک سطح که معنا ندارد که یه تریلی بکشد عرض کنم انا آل انا مستعل. اگر میگیم علو و استعلا خوابیده به صورت اجماله، نه به صورت تفصیل. یعنی اگر امره را ببریم به کارخانه تفصیل، کارگاه دیدی؟ کسی که حلاجه، حلاج یه مش پنبه دارد دستش، بعد اره میبرد در کارخانه حلاجی میشود یک اتاق. امره اجماله. تفصیلا عرض کردیم که علو باشد و استعلا، اون در مقام تفصیل و تحلیله نه در مقام اجمال. تمر کلاما فی جهت ثانیه، فصل اول ما. در فصل اول فیها فیه جهات من البس، الجهت الاولا دیروز خواندیم، الجهت الثانیه امروز خواندیم. از نظر ما هم علو معتبره و هم استعلا. الجهت الثالثه، جهت سوم. هل تدل ماده الامر على الوجوب اولا؟ بحث ما در ماده امر است. صيغه امر در فصل ثانی میاد، بعدها میاد. فعلا کلمه امره، اگر یک نفر کلمه امره را به کار برد، گفت آمر که ان تفعل کذا، آیا اگر کلمه امر را به کار برد، نه صیغه امر را، صیغه امر باشد برای بعد، اگر از ماده امره بهره گرفت، هر یدل علی الوجوب اولا؟ ما میگیم نعم، الجواب مثبت. چرا؟ اولا تبادر. وقتی میگن فرمان، معنیش برو برگرد نداره. کلمه فرمان که به کار ببرن، معنیش این است که برو برگردی ندارد، باید حتما حتما انجام بدهد. خود جناب عالی کلمه فرمان را که اهل زبان تجزیه و تحلیل کنی، میگن فلانی فرمان داد، یعنی برو برگرد نداره. امره در زبان فارسی همان فرمانش در زبان فارسی. ثانیاً یه مش آیات و روایات. بنویسی سه کلمه را، ترتب الحذر اولا، ترتب توبیخ ثانیاً، یه سال سرم یه آیه ای دارد. بله توبیخ اون دومیه دیگه. بله از کنم آیه کریمه، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، ضمیر امره به پیغمبر برمیگرده. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، امر رسول. عرض کنم بترسن کسانی که با امر رسول خدا مخالفت میکنن. معلوم میشود مخالفت همراه است با ترس، یعنی ممکنه چوب و چماق، یعنی مخالفت به دنبالش چوب و چماقه. اگر واقعا مخالفت به دنبالش چوب و چماقه، معلوم میشود افاده وجوب کرده، و الا اگر امرش مستحبی باشد چوب و چماق نداره. ترکب الحذر علی مخالفه. این جواب دلیل دوم. در آیه مبارکه ترکب الحذر علی مخالفه، مخالفت الامر به دنبالش ترس است، ترس از چوب و چماق. ترس یعنی معنیش که به دنبالش چوب و چماقی هست. اگر امر درش وجود نباشد حضر معنا ندارد، مستحبات نداره. سه، ترکب توبیخ علی مخالفه. دومی چه بود؟ ترکب الحذر علی مخالفه. سومی ترکب توبیخ علی مخالفه. خدا شیطان را توبیخ میکند. قال یا ابلیس چرا سجده نکردی؟ عرض کردم خدمتون که آگر لطف کنی، آگر لطف کنید. عرض کردم صحیح بخونم. تعبیر قرآن اینه: ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ما منعک الا تسجد، ما منعک الا تسجد اذ امرتک. توبیخ بکند. چرا موقعی گفتم بر آدم سجده کنی سجده نکردی؟ توبیخ ملازم با وجوبه، و الا اگر مستحب باشد ترک مستحب که توبیخ نداره. پس در اولی تبادر، دومی ترتب الحذر علی مخالفت الامر، سومی ترتب توبیخ علی المخالفه، چهارم ترتب زج علی السجن علی المخالفه. جناب عرض کردم خدمتون که همسر عزیز که زلیخا باشد میگد اگر یوسف به حرف ما گوش نکند زندانی خواهیم کرد. میفرماید ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن، اگر آنچه که من امر میکنم انجام ندهد لیسجنن. معلوم میشود امر وجوبیه، و الا امر استحبابی که به دنبالش زندانی نیست. پس سه تا کلمه را پشت سر هم آوردیم. بگه سه کلمه را: ترتب الحذر علی المخالفه، ترتب توبیخ علی المخالفه، ترتب الزج علی السجن. عرض کردم خدمت که در زندانی کردن مترتب است بر مخالفت. همه اینها حاکی از آن است که جایی که ماده امر باشد از آن وجوب استفاده می شود. دلیل پنجم، تا هر چهار تا را خوندیم: تبادر یک، ترتب الحذر دو، ترتب توبیخ سه، ترتب الزج علی السجن چهار، پنجم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. اگر نبود که بر امت من مشقته اینها را من به سواک امر می کردم. پیغمبر که امر کرده، یکی از مستحبات مسواکه. معلوم می شود اون مستحب امر نیست، و الا اگر اونم امر بود که این کلمه را نمی گفت. معلوم می شود امر به دنبالش مشقته. کدوم امر به دنبالش مشقته؟ امر وجوبی، و الا امر استحبابی به دنبالش مشقت نیست. فلولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک. معلوم می شود امر به دنبالش مشقته. امری که ملازمه با مشقته امر وجوبیست، ولی امر استحبابی که مشقت نداره. و اتفاقا خود پیغمبر اکرم هم امر کرده است به سواک. معلوم می شود اون امر نیست، مجازن امره. الهنا پنج دلیل اقامه کردیم. ماده امره هر کجا باشد ملازم با وجوبه. تارتن بالتبادر، ثانیاً ترتب الحذر علی مخالفت الامر، ثالثاً ترتب المخالفه، ترتب التوبیخ علی المخالفه، چهارم ترتب الزج علی السجن بالمخالفه، پنجم مشقت در مخالفت، لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالزوال. دلیل ششم ما حرف بریره است. پیغمبر اکرم گفت هو زوجه که عباس که آمد رسوند، حضرت بریره را خواست گفت هو زوجه که. بریره گفت عرض کرد یا رسول الله اتعمرونی چشم؟ قال لا بل انا شافعون. معلوم می شود که امر به دنبالش الزامه. سؤال میکنه که یعنی منم ملزم میکنی؟ چشم، من میگم این شوهرم باقیه و الا اگر امر نمی کنی من خودم مختار باشم، دلم خواست انتخاب کنم، دلم خواست عقل را فسخ کنم. معلوم می شود که فرق است بین امر و بین شفاعت. امر به دنبالش الزامه، اما شفاعت به دنبالش الزام نی. تمر کلامو فی ادلت القائل بان لفظت امره هر کجا باشد ملازم با وجوبه. و اما کسانی که میگن نه ماده امره ملازم با وجوب نیست، اگر مولا بگد امرتو که بکذا، این مشترکون بین الوجوب و نهی، و باید ما دنبال قرینه معینه باشیم که احده ما را معین کند. دلیلش چیه؟ دلیل ما استعمال امره هم در وجوب به کار رفته و هم در استحباب، ولی شاهدی نیاورده است که امره در مستحب به کار رفته. خوب بود شاهد بیارد، آیه و روایتی بیارد که کلمه امره در استحباب. کفایه از این جواب میده، میگد استعمال دلیل بر حقیقت نیست. الاستعمال اعم من الحقیقه. اسد هم در رجل شجاع استعمار شده، نمیتونیم استعمال را دلیل بر موضوع له بگیریم. این جواب جواب نرخ شاه عباسی است. در همه جا این جواب را میگن، میگن استعمال دلیل بر حقیقت نیست، استعمال گاهی حقیقت و گاهی مجاز. بر فرض اینکه امره را در مستحب به کار بردن دلیل نمیشود که موضوع له مستعمل فیه اعم از موضوع له. دلیل دیگر دارد این قائل، صغرا و کبرا چیده، میگه فعل المندوبه. این قائل کیه؟ میگه مشترکن بین الوجوب و الندب. دلیل دومش میگه فعل المندوبه طاعه. صغرا فعل المندوبه طاعه و کل طاعت فهی المأمور به. عرض کنم ففعل المندوبه فعل المأمور به، صغرا و کبرا. آقایان در منطق خوندن شکل اول اگر بخواد صدق کند دو تا شرط داره. بفرمایید دو شرطش را. صغرا باید موجبه باشد، کبرا باید کلی. یک کتابی بود من دوران جوانی داشتم، نمیدارم کجاست، به نام السلم المنورق. عرض کردم این در منطق بود و منظومه هست. میگد و شرط هل ایجاب فی صغراه و انگرا کلیتن کبراه. قدیم تبریز که بودم این حفظ کردیم. و شرط هل ایجاب فی صغراه و انگرا کلیتن کبراه. شرط اول موجوده، فعل المندوبه طاعه، این درسته. آخون در کفایه میگد کبرا کلی نیست، در کفایه میگد کلی نیست. اون کدومه؟ و کل طاعت فهی المأمور به. میگه من قبول ندارم هر طاعت مأمور به، طاعت واجب مأمور به، و اما طاعت مستحب مأمور به نیست. شما باید دلیل اقامه کنید بر کلیت کبرا. که کل طاعتن فهیت مأمور به. پنیر را صبح باید با گردو انسان بخوره، روایت داریم پنیر تنها نخورید با گردو، اینه میتونیم بگیم مأمور به. و کل طاعتن فهیت مأمور به، این کبرا برای ما قبول نیست. کل طاعت واجبه فهیت مأمور به. بنابراین این دلیلم نافی شد. خرجنا، یک کلمه خرجنا، به نتیجت تالیه بگید، خرجنا به نتیجت تالیه ان کلمت امره هر کجا باشد به دنبالش وجوبه. هنوز جهت ثالثه تمام نشده، یه بحثی داریم به نام منشأ تبادر الوجوب. هممون میگیم امره دلالت بر وجوب میکنه، حتی در صیغه هم خواهیم گفت دلالت بر وجوب. منشأ این دلالت بر وجوب از کجاست؟ یه بحث مختصری میکنیم، بریم بعدن الجهت را به ان شاء الله.